در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن یک مسئله مبهم نیست، یک مسئله پیچیده‌ای که برای بشر قابل فهم نباشد نیست، یک مسئله روشن است، مصداق واضحی دارد. این مصداق رو میشناسیم، خصوصیاتی از او رو میدانیم، پدران او رو میشناسیم، خانواده او رو میشناسیم، ولادت او رو میشناسیم، جزئیات اون رو خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه تنهایی در صحنه نیستن، حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد که همین معرفی رو برای ما روشن میکنه، که خب باید توجه کنن کسانی که مال مذاهب دیگه هستن، دقت کنن این حقیقت روشن رو در بیابند. بنابراین مسئله اهمیت مسئله یک چنین سطحی دارد و ما بیشتر از دیگران اولا هستیم به این که به این مسئله بپردازیم، کارهای علمی و دقیق و متقن روی این مسئله انجام بگیرد.
بله، تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با گفتگوی فرهنگی همراه هستید. موضوع برنامه امشب ما انتظار و اقتصاد مقاومتی هست. دو مهمان عزیز در برنامه داریم، حجت الاسلام و المسلمی محمد لطفی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، و سرکار خانم نیره آزادی، پژوهشگر و مسئول مجموعه مبلغات شهر تهران. خانم آزادی، صحبت‌های مختلفی مطرح شد قبل از اینکه این بخش رو پخش کنیم. یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه باید نگاه جدی داشته باشیم و تفاوت ما با اقتصادهای غربی هست، بحث توسل و توکل هم هست به نظر میرسه. یعنی یک جامعه پویا که در دوران انتظار هر کاری میخواد بکنه نگاهش به خداوند هم هست، عنصر توکل رو داره، توسل رو داره، و این تفاوتیه که ما با اقتصاد غربی داریم و به نظر میرسه که در زمان حضرت حجت، حکومت جهانی امام زمان عجل الله، هم شاهد همین مسئله هست.
بله، دقیقاً همینطوره. ببینید، این توکل و توسل نداشتنش از کجا نشأت گرفته؟ از اینکه تو جامعه اسلامی و فرهنگ اسلامی ما یه بحثی رو داریم به عنوان اینکه روزی ما رو خداوند میده.
از تو حرکت از خدا بری.
همون چیزی که حاج آقا فرمودن. روزی دست خداوند. فرهنگ غرب چیزی رو که داره القا میکنه بحث تکاثر و مالاندوزیه.
بله.
یعنی به شدت روی این مؤلفه کار داره میکنه و خب نظریات اقتصادی خودشون هم همه بر همین مبناست، تکاثر و مالاندوزی. دقیقاً این مسئله با اون چیزی که امام زمان علیه السلام به عنوان پر شدن زمین از قسط و عدل و داد و همه این حرفا میگن کاملاً دو سوی مخالف هست دیگه.
بله.
خب ما برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه بتونیم رقم بزنیم اون جایی رو که خانواده ها و افراد جامعه اسلامی نگاهشون به این باشه که باید از این تکاثر و مالاندوزی قضیه فاصله بگیرن، بله، چیزیست به نام سبک زندگی منتظرانه.
بله.
اگر این سبک زندگی منتظرانه بین جامعه مسلمان و شیعه کاملا رواج پیدا بکنه، هر کسی، هر انسانی، حالا که ما کوچکترین نهادش رو نهاد خانواده توی اجتماع و تمدن فرهنگیمون میدونیم، اصل رو بر این میذارن که برای رسیدن به حالا اون چیزی که نیازهای مادی ما رو برطرف میکنه، اولین نگاهمون به خداوند باشه و اینکه توکل کنم، توسل بکنم و بعد حرکتم بکنم، رزاق اوست و اصو اموری رو انجام بدم، کارهایی رو انجام بدم که خداوند این ثروت و مال و روزی رو به ما عطا بکنه. من به یه نکته میخوام اشاره بکنم توی این زمینه. ببینید، به خاطر اون خدمتون عرض بکنم تبلیغاتی که حالا تو خصوصا از زمانی که جریان رسانه توی حالا کشورها تو همه دنیا یه پایه‌ای از به قول من ما بهش میگیم والدگری رسانه‌ای،
بله،
و پایه‌ای از آموزش الان شده. خب شما میبینید که فرهنگ، خدمتتون عرض بکنم، این جریان به سمت و سوی رفته که تمام اون چیزی که یک جوان، یک خانواده و یک، حالا فرض کنی چه خانوم، چه آقا، دختر جوان ما، پسر جوان ما، داره تأثیر از فضای مجازی و رسانه میگیره.
شبکه
های اجتماعی، فضای مجازی، بله، رسانه، بله، همه اینها، و سبک زندگی داره کم کم به سمت و سوی سبک زندگی، بله، غربی میره. خب فاصله میگیریم از اون چیزی که میدونیم خداوند روزی ما رو میده. پس من باید دنبال حالا سبک زندگی. من یه زمانی یادمه یه آقایی که نصاب ماهواره بود، خود ایشون میگفتش که من زمانی که وارد یه خونه شدم، حالا توی شهر ساری این گفتگو انجام شده بود، زمانی که وارد یه خونه شدم که حالا تازه میخواستن ماهواره نصب کنن، سبک زندگیشون سبک زندگی ایرانی اسلامی بود. میگفت 6 ماه بعد که رفتم برای آپدیت، یا حالا میگفت کاملا این سبک زندگی تغییر کرده بود. پس ما برای اینکه بتونیم این فاصله رو کم بکنیم، باید این سبک زندگی منتظرانه رو ترویج بدیم. و تمام تلاش دشمن، ما همیشه میگیم حالا یهود، آمریکا، اسرائیل، وزارت شیعه شناسی دارد، با وزارت شیعه شناسیش تمام اون مؤلفه هایی که حکومت اسلامی رو به جامعه ظهور نزدیک میکنه، هی میخواد فاصله بندازه، هی میخواد این فاصله رو زیاد بکنه، عقب بندازه ظهور رو، چون میدونه اگر از ظهور اتفاق بیفته خودشون باید بساطشون رو جمع بکنن دیگه. پس این سبک زندگی منتظرانه مهمترین مؤلف است برای نزدیک شدن به ظهور حکومت امام زمان و رسیدن به اون عدل جهانی. و جریان اقتصادی و اقتصاد مقاومتی میتونه این سبک زندگی رو رونق بده، سبک زندگی منتظرانه رو.
خیلی سپاسگزارم. حاج آقا لطفی زاده، ببینید یکی از موضوعاتی که حالا میشه گفت تفاوت نظام اقتصادی ما با غرب هستش که خیلی هم جالبه، یعنی یه پشتوانه متافیزیکی داره، خمس، زکات، اصلا سادهش صدقه است. و در اقتصاد مقاومتی کمک به همدیگه خیلی در جامعه اسلامی مهم هستش، برای اینکه به اون عدالت اجتماعی برسیم، برای اینکه هیچ کس درمانده نباشه. و در قطعا موضوعاتی مثل صدقه، خمس، زکات هم در زمان حکومت حضرت حجت جاری و ساری و حتی شاید بیشتر هم باشه. در این باره برای ما بفرمایید و تفاوتی که ما به اون نظام غربی که گفتیم داریم.
بله، اساسا نگاه دین مدارانه،
بله،
به مسئله اقتصاد تفاوت مهم ماست با نظام سرمایه‌داری غرب. و قرآن کریم همونطور که فرمودن هم بالاخره به ما یاد داده که شما علی‌رغم تلاش هایی که خودتون تو جامعه انجام میدید، عقل خودتون رو میارید وسط، تدبیر بشری رو میارید،
بله، بله،
در عرصه جامعه و خوبم هست دارید استفاده میکنید، اگر به مسئله توکل،
بله،
و به مسئله اعتقاد به روزی بخشیدن خداوند متعال توجه نکنید عقب میمونید. و برعکس، اتفاقا تعبیر قرآن کریم اینه که اگر شما به سمتی برید که در جامعه دین باوری افزایش پیدا بکنه، وضع اقتصادیتون هم بهتر میشه. و این وضع اقتصادی فقط هم درآمد نیست، برکاتتون زیاد،
بله،
میشه.
یعنی روزی فقط مهم نیست.
قرآن کریم، تعبیر قرآن، بله، کریمه. قرآن کریم میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگه یه مردمی به سمت دینداری حرکت کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اصلا باز میشه درهای برکت، آسمان زمین میباره اصطلاحا و میجوشه برای اونها. این تفاوت نگاه ماست دقیقا با نگاه سرمایه‌داری غرب. البته یه نکته هم بگم و اون این که اون سبک زندگی منتظرانی که فرمودند یکی از مهمترین ویژگی‌هاش به نظر بنده دغدغه‌مندی هم هست. یعنی باید تک تک افراد جامعه دغدغه اصلاح داشته باشن، بگم ما میخوام نقش خودمون رو ایفا بکنیم، هر کی هر چی میتونه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بله، و بعد هم شبکه اجتماعی نه از جنس اون شبکه اجتماعی مجازی لزوما، شبکه اجتماعی واقعی و در دنیای حضوری با هم تشکیل بدن.
باید محوریتش هم مسجد این شبکه،
بله. نه همینطوره، واقعیت همینه. این رابطویی که عبارت قرآن کریمی که به ما فرمودند که اسبرو و صابرو و رابطو، این رابطو یعنی چی؟ یعنی همین که شما با هم پیوند بخورید، یعنی به فرمایش شما خب به فکر هم دیگه هم باشید دیگه.
یکی از ویژگی هایی که میگن نماز جماعت داره همین مطلع شدن از حال دیگه، حالا جدا از فضیلت ها شوسه،
یعنی حتی همون مسجد میتواند و باید اینطور باشه که یکی از جایگاه های بسیار مهمه برای حل مشکلات محله. این اگر مسجد به وظیفه خودش درست عمل بکنه و ماها بریم مسجد رو آباد بکنیم، که الان متاسفانه وضع ما در مساجد از این حیث خوب نیست در کل کشور، تلاش هایی شده و میشه اما با نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. اگر واقعا به اون سمت بریم میتونه مشکلات رو حل بکنه. یه شخصی اومد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گفت آقا ما رو نصیحت کنید. حضرت بهش فرمودن که اگه من نصیحت کنم گوش میدی؟ یه دو سه بارم تکرار کردن. اون طرف گفت که بله بابا، چرا گوش نمیدم؟ بله گوش میدم، بفرمایید. حضرت بهش فرمودن که یه کاری میخوای بکنی، فکر عاقبتش هم بکن. یکی از مهمترین باز ویژگی های انسان دغدغه محور در عرصه اقتصادی در جامعه مهدوی اینه که با درایت عمل میکنه. اصطلاحا حالا به قول قدیمی ها بیگدار با آب نمیزنه. اینجوری نیست که بدون علم و بدون تجربه‌ای که شما در قسمت قبل فرمودید یه دفعه‌ای وارد عرصه اقتصاد بشه، اون وقت به آزمون و خطا میفته و جامعه رو هم به این دام میندازه و مجبور میشه اون وقت چون تجربه‌ای نداره، علمم نداره، یعنی نه تخصص آنچنانی داره، نه نگاه به عقب میکنه، عبرت بگیره از تجربه گذشتگان، جامعه رو به سمت سقوط میکشونه. اون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اینه که وقت میخوای یه کار بکنی توش فکر کن. منتها قرآن کریم کنار این توصیه میفرماید حالا فکرات کردی، مشورت کردی، اذا عزمت فتوکل علی الله، حالا قاطع باش، به خدا توکل کن، برو جلو، نترس.
حضرت علی داریم که وقتی تصمیم میگیری بعد از تصمیم قاطع باش،
نترس دیگه، باید یه حرفو جلوشو بگیره. اگر شما به این نتیجه رسیدید تو جامعه ما اقتصاد مقاومتی بر اساس اون چیزی که اقتصاددان‌ها آمدن تایید کردن، بله، سالهای گذشته
در اونجا بودن،
آمدن گفتن این نسخه و این مدل، مدل نجات بخش اقتصاد ایران هست، اگر به این مدل رسیدید محکم بایستید. وظیفه دولت، وظیفه مجلس، وظیفه تک تک ما مردم این است که از این مدل خوب که بر مبنای علم و بر مبنای نگاه اسلامی با هم توافق شده حمایت کنیم و از مسئولین هم مطالبه کنیم. الان میخوایم بریم رأی بدیم ان شاء الله 11 اسفند، یک عرصه بزرگی برای اصلاح جامعه اتفاقا فراهمه. هر کسی فکر میکنه معیشت مشکل داره، جامعه
تاکید فرمودن گفتن جای تغییر همینجا،
احسن، فکر میکنه جای مطالبه است، جای تغییر جامعه، جای تغییر اون چیزایی که ما ازش ناراضی هستیم چه در عرصه معیشت و چیزای دیگه، انتخابات 11 اسفند. حالا میخوایم بریم انتخابات شرکت کنیم، رأی بدیم. به کی رأی بدیم؟ به اون کسی که این مبنا رو قبول داره. یعنی من بین اینایی که رهبر معظم انقلاب امروز در دیدار عمومی که با مردم آذربایجان داشتن،
بله،
فرمودند که کسانی که از نظارت شورای نگهبان عبور کردند افراد صالحی هستن، اینا کف اون صلاحیت احراز شده دیگه، عقل حکم میکنه صالح تره رو بگردیم پیدا کنیم. کسی میتونه بره تحقیق کنه، بسم الله، نمیتونه به نظر افراد مورد اعتماد اعتنا بکنه، بره از اونها بپرسه، فسألوا اهل الذکر، اگر نمیدونید این آیه قرآن کریمه. نگاه کنیم ببینیم اون کسی که میخواد روی صندلی نمایندگی مجلس بشینه و از یک منطقه میاد ولی برای کشور تصمیم میگیره، یعنی نگاهش باید نگاه ملی باشه، آیا به اقتصاد مقاومتی اصلا باور داره؟ یا اون میخواد اصلا این ریل رو بذاره که دولت بعد روی این ریل یه قطاری رو حرکت بده که اون وقت وضع معیشت بهتر بشه، سفره ما رنگی‌تر بشه، یا نه؟ یکی از مهمترین ملاک ها اتفاقا امروز برای اینکه ما هم به سمت جامعه مهدوی حرکت بکنیم، همین که جامعه فعلیمون تو همین شرایط فعلی به سمت رشد و به سمت اصلاح بره، اینه که نگاه بکنیم ببینیم اون کسی که انتخابش میکنیم که انشالله با یک مشارکت خوب این انتخاب خوب هم رقم خواهد خورد، آیا به این مبنای خوب برای پیشرفت اقتصاد باور داره نه؟ اگر باور داره بریم انتخاب بکنیم و انشالله از او هم بعداً مطالبه بکنیم، چون رأی آگاهانه با یک روز کار تمام نمیشه، باید در انتخابات شرکت کرد اما بعدش
مطالبه
کرد.
بله سپاسگزارم. خانم آزادی، ببینید یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری هم برایش تاکید داشتن و در اقتصاد مقاومتی هم دیده میشه، نفی کارهای کاذب و دلالی و ارزش گذاشتن بر خود کاره. در جامعه مهدوی با توجه به روایت‌ها اگه نگاه کنیم، حضرت علی علیه السلام هم بر ارزش کار کردن بسیار تاکید می‌کنند، پیامبر اکرم صلی الله هم تاکید می‌کنند که بخش بزرگی از دینداری به دنبال رزق و روزی حلال بودن هست. شما این ارتباط رو چطور می‌بینید؟
ببینید، من هم در پاسخ شما هم در تایید فرمایشات آقای دکتر لطفی زاده یه کار تحقیقی رو بنده انجام دادم به نام نقش بیداری بین الطلوعین در اقتصاد خانواده. خیلی بحث قشنگی داره، نگاهش اصلا بی نهایت عجیبه. یعنی این رو بنده هم در آیات، هم در روایات، هم در سیره اهل بیت و هم در سیره علما اینو کاملا بررسی کردم. در رابطه به این مطلب ما این روایتی داریم از آقا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، ایشون میفرمایند که من روزی کسی رو که صبح قبل از طلوع آفتاب از خونه میاد بیرون خودم تضمین میکنم. یعنی شما فکر کنید ضامن روزیش خدا آقا رسول الله صلوات الله علیه هست. بعد از اون طرف به روایت عجیبی برمیخوریم از آقا امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام میان ازشون سوال میکنن که چیکار کنیم، حالا ما دعا داریم، دعامون چجوری برآورده بشه. حضرت میفرمایند فعلیکم به دعا سحر، من شما رو توصیه میکنم به دعای در سحر، چون میدونید بین و طول و عین کلام خود امام باقر هست. بله. اصلا این لفظ رو ایشون
کار بردن که برابر با کل جهان رو چنین
بله. بله. بعد میفرمایند که چرا در این ساعت، میفرمایند فانها ساعت تفتح فیها ابواب السما، چون این ساعت تنها ساعتیه که همه درهای آسمون به روی بندگان خدا باز است. و تقسم فیها الارزاق، روزی ها همه تو این ساعت تقسیم
همون
میشه.
ساعت نماز صبح هم هست.
بله دقیقا. و تغذا فیها الحوائج العظام، اون حاجت های خیلی بزرگ، نیازهای خیلی بزرگی که شاید یک سال شما دنبالش میدویی نمیگیری، ولی توی بین الطلوعین و بیدار شدن به موقع برای نماز صبح خداوند به شما میده. شما نگاه کنید ببینید ما تو سیره علمامون چقدر عمرهای طولانی الحمدلله رب العالمین دارن و
در که خیلیشون هم زندگی واقعا مثلا ثروتمندانه
ندارن، اصلا نداشتن، دقیقا همینطوره. و من میخوام خدمت شما اینو عرض بکنم که وقتی پیغمبر اکرم خودشون تضمین میکنن که کسی که صبح زود قبل از طلوع آفتاب برای به دست آوردن روزی از خونه میره بیرون، این ضمانت یعنی توی اون رزقه، حالا این رزق ممکنه رزق مادی فقط نباشه،
بله بله.
همطور که حاج آقا هم فرمودن بسنی. رزق معنوی، اصلا برکت پیدا کردن روزی هاشون،
گاهی اصلا همکار خوب، دوست خوب، کسی که سرات قرار میگیرم یک رزق،
علم عامده، میدونم دانش، سلامتی، برطرف شدن یه بلا، همه اینها میتونه روزی رزق معنوی باشه که در اثر اون بیدار شدن تو اون ساعت. بعد نکته جالب ترش اینجاست که این ساعت در روایات داریم که ساعت متعلق به آقا امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف،
اینجا اون پیوند اون اقتصاد و رزق و روزی به دست آوردن و خود
پیوند رو قشنگ
مبارک امام زمان هست.
دقیقاً همینطوره.
بله خب نکات جالبی رو شرکت کردن. حاجی اگر بازم شما نکته تکمیلی داشتین بگین، چون این بحث خیلی جذاب قطعا برای مخاطبان ما. و در کنار این مسئله بریم به سراغ همون بحث ارزش کار در اقتصاد مقاومتی و روایت بسیاری که ما در این باره داریم.
بله عرض کنم خدمتتون که همونجوری که فرمودن روزی خب دو جوره دیگه.
بله
نگاه دین مدارانه باعث میشه که اتفاقا آدم به جای بالاتر هم برسه.
بله
چرا محدود، چرا به کف و حداقل راضی باشیم؟ بذارید ما به سمت سقف بریم. وقتی بله. چیز بالاتری هست خب بذارید بالاتر رو بگیریم.
بله.
قرآن کریم میفرماید که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
بله.
یه چیزایی رو شما هم که دیگه نمیتونید حساب کنید، بذارید خدا حساب کنه. من الان به شنوندگان عزیز عرض میکنم، ما الان یکی از مهمترین مسائل تو جامعهمون مسئله جمعیته.
بله.
یکی از بازگیره‌های مهم در مسئله جمعیت مسئله اقتصاد و معیشت.
نگرانی
از درسته؟ بله. خب قرآن کریم فرموده، سیره ائمه اطهار علیهم السلام نشون میده، روایات ما فرمودن که آقا شما نگران نباشید، البته محاسبات عقلانی و علمی به جای خودش، وظیفه مسئولین هم به جای خودش، مطالبه ما از اونها هم سر جاش. اینا همه هست و اینا همه با هم توی دایره یا یه پازل، حالا من نمیخوام الفاظ یا کلمات خارجی به کار ببرم، اینا همه توی یه دایره است.
بله.
چیزی جدا از اون نیست. اینا رو همه رو نگاه بکنید میشه نگاه دین مدار که برکت هم میاره. اون ساعتی که فرمودن مثلا مثل بین طلوعین، اینا امثال این ساعات و نظایر این نگاهی که باعث میشه اتفاقا جامعه رشد میکنه، جامعه مهدوی به این سمت میره. حالا تو این جامعه فقط باید دعا کرد، یعنی ما بشینیم؟ قطعا اینطوری نیست.
بله.
قطعا جامعه مهدوی جامعه بسیار پر جنب و جوش و بسیار پرکاریه. شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که در تعالیم اسلامی ما چیزی برخلاف اون چیزی که الان تو جامعهمون داریم به اسم بازنشستگی نداریم. ما تو اسلام بازنش، حتی تو روایات داریم، اگر کسی اینقدر کار کرده که دیگه نیاز مادی فعلا نداره، میگه من نمیخوام الان کار کنم دیگه، اینقدر پسنداز کردم.
بله.
که تا سالهای سال میتونم اصلا پسنداز استفاده کنم. تو روایات داریم برو کار کن به بقیه که نیاز دارن بده.
بله، همون بحث صدقه دادن. بله.
نه فقط صدقه، اصلا برو نیاز اونا رو تامین کن.
ما صدقه رو استفاده کردیم
یعنی
قابل فهم،
یعنی با آدم جنب و جوش و آرام و قرار ندار طرفیم.
بله.
با آدم پر جنب و جوش طرفیم.
تو جامعه طور بودن
همینطوره. و اگر یه کسی تو جامعه بخواد، حالا شما فرمودید کارهای کاذب هم باید حتما ازش پرهیز بکنیم، واقعیت هم همینه.
الان
کارهای کاذب خلاف نگاه مهدوی است، خلاف اقتصاد مقاومتی است. من یه نمونهش گفتم، قاچاق کالا یکی از مهمترین کارهاست. کارهای دلالی، اینا که اقتصادی نیست، اینا تولید محور نیست، اینا چیزی رو به نفع جامعه اضافه نمی‌کنه. اگر اینا رو مد نظر قرار بدیم و حاشیه رو کنار بزنیم و به متن بیایم، این میتونه به ما کمک بکنه که انشالله به یک رشد خوبی هم برسیم.
بله، با توجه به اینکه 3 دقیقه وقت داریم، خانم آزادی، جنبندی شما رو میشنویم درباره بحث نزدیک کردن پیاده سازی اقتصاد موقتی، نزدیک کردن اقتصاد امروز جامعه به اقتصاد مطلوب مهدوی.
بله، ببینید یه جمله حضرت زهرا سلام الله علیها. بله. دارن حضرت میفرمایند الهی استعملنی لما خلقتنی له، خدایا منو به اون کاری بگمار که براش آفریده شدم. خب
منو یاد اون ذکر میفته اللهم اغننی به حلالکن
حرامک. بله. خب ببینید ما برای چی خلق شدیم؟ به خاطر اینکه به اون درجه تعالی برسیم. درجه تعالی ما در کجا محقق میشه؟ در حکومت آخرالزمان آقا امام زمان عجل. بله. الله تعالی فرجه و شریف. پس هدف از خلقت من انسان این که این به قول فرمایش حاج آقا این ریل گذاری رو آسان بکنم و شرایط رو طوری فراهم بکنم که به اون هدف برسم. خب من از دیدگاه خودم عرض می‌کنم.
بله،
من زن به عنوان یک مادر کاری که میتونم تو این مسیر انجام بدم این است که فرزندانی رو تربیت بکنم که در جهت اقتصاد مقاومتی هم تربیت. بله. بشن و هم قدم بردارن. اینا میشن نسل‌های بعدی، نسل ظهور و کسانی که این مسئله رو انشاءالله رقم خواهند.
بله آقا، جنبندی شما رو بشنویم.
جنبندی اینه که انشاءالله در یک انتخابات خوب شرکت کنین، با مشارکت زیاد نقش آفرین باشیم. انشاءالله همه ما برای رشد اقتصاد
به مشارکت اقتصادی
توجه کنیم. دیروز دیدم یکی از مسئولین سابق کشور خودمون که الان هم در رأس یکی از احزاب سیاسی هستن میگفتن بریم رأی بدیم که مثلا فلان گزارشگر فوتبال برگرده به فلان برنامه.
عجب.
این دقیقاً یعنی غلبه حاشیه بر متن.
بله.
ببینیم مردم چی میخوان. مردم. بله. دنبال این نیستن، مردم دنبال اینن که سفرهشون انشالله رنگین تر بشه، تورم کنترل بشه.
بله.
مشکلات تولید حل بشه و روز به روز بهتر بشه و انشالله ما به قله هم روز به روز نزدیکتر بشیم.
تحقق مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
انشالله.
سپاسگزارم از هر دو مهمان. ما امروز در برنامه گفتگوی فرهنگی بررسی کردیم بحث انتظار و اقتصاد مقاومتی رو. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این ساعت با ما همراه بودید. تا گفتگوی فرهنگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار همه شما باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و اما 40مین دوره مسابقات قرآن کریم و 8مین دوره مسابقات دانش آموزان کشور در محل اجلاس سران در حال برگزاری است. جناب آقای عبیری، همکار بسیار ارجمند ما، در این مکان حضور دارن. آقای عبیری، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام به شما دوستان، خوب هم برگرد و بگوارم یا مای جنبی پخش رادیو گفتگو و سلام به همه مردم عزیز و نازنین ایران از هر کجایی که شنونده رادیو گفتگو هست.
بله بفرمایید. از مراسم از
بله همطور که شما مشاری کردید، ما دیشب هم اگر بسیدیم که با دوستان خوبان در رادیو گفتگو هست گردم چهلومیزوری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اسلامی ایران همزمان با هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری. ما در هر دو بخش نماینده داریم، یعنی هم در بخش دانش آموزان و هم در بخش بزرگسالان نماینده در رشته حفظ کل قرآن کریم داریم، نماینده در رشته قرائت تحقیق داریم و نماینده در رشته قرائت تحقیق. در بخش بزرگسالان هم همینطور متها نکته که وجود داره در بخش دانش آموزی رقابت های یک مرحله ای نماینده های ما اجراشون رو انجام دادن، منتظرن که مقبا ببینن که چه میکنن، هم در رشته تلاوت هم در رشته استخون هم در رشته تحقیق. در بخش بزرگسالان حاجی استیزمی که نماینده شایسته رو در رشته قرائت قرآن کریم هست بیشتر تلاوت کرد و چون دو مرحله ای باید منتظر باشه که برحال رقباش هم در محله اول تلاوتشون اجرا بکنن و در صورتی که امتیاز و نمره کافی رو از هیئت محترم داوران کسب بکنه برن به مرحله فینال و در فینال با هم رقابت بکنن. امیدواری ما اینه که نماینده های کشورمون هم در بخش دانش آموزی هم در بخش بزرگسالان